رادیو گیک شماره 11 ناکس های ناتو. دوباره سلام، صدای ما رو از رادیو گیک میشنوین. شماره 11 برای گیک هایی که دوست دارن توی چهارراه تکنولوژی و جامعه بیستن و اخباری که رد میشه رو بررسی کنن. خوش اومدین به شماره 11. مثل همیشه با بخش اخبار شروع میکنیم و سر فصل خبرهامون این ناتوهای ناکس اپل، جریان اپل که یه ایرانی رفته توی مغازه یه دونه آیپد بخره و آیفون و بهش نفروختن چون داشته با دوستش فارسی حرف میزده. پرسیدن از کجایی، گفته از ایرانم و اونم گفته ما روابط کشورمون با شما خوب نیست و من نمیتونم به شما بفروشم. درخواست خیلی زیاد، فکر کنم 4-5 تا ایمیل بود که میگفت حتما در این باره صحبت کنیم. به نظر من خیلی اتفاق مهمی نبوده، به نظرم واقعا بحث یه کارمند مریضه. البته خیلی دنبال نکردم دقیق ببینم اپل چی گفته و اینا، بیانیه اپل رو نخوندم، ولی بیانیه فکر کنم دولت آمریکایی چنین چیزی بود که گفته بود این جزء خواسته های تحریم نیستش، یعنی ربطی به این جریان نداشته. نظر شخصی منم اینه که یه ابلهی این کارو کرده تو مغازه و ایده شخصیش بوده، واقعا نمیدونم برداشت اپل چیه. یه جایی دیدم که ظاهرا گفته بودن اپل گفته که ایرانی‌ها بهتره پستی بخرن، که خب اون خیلی مهمله، ولی به هر حال به نظرم اصلا خبر خیلی مهمی نیست و حماقت فردی یه نفره. و یعنی همه داریم می‌خریم، من خودم اینجا اپل خریدم برای مامانم البته، و هیچکی هم نگفت چیه، پاسپورت هم نشون دادم موقع خرید، هیچ کسی هیچ اعتراضی نکرد. به هر حال حد همینه که حماقت‌های خاصشونه. فدای سرمون ابلهن دیگه. حال خبر دومم مایکروسافت و تلاش برای برگشتش به بازیه. بله متوجهم، مایکروسافت شرکت خیلی عظیمه، تقریبا همه کامپیوترهای دسکتاپ جهان رو میچرخونه، شرکت خوبیه، یکی از بهترین جاها برای کار کردنه و خیلی چیزهای دیگه و خیلی چیزا که شما یادتون نمیاد. چند سال پیش ما بچه بودیم هممون دوست داشتیم بیل گیتس بشیم. اپل که اصلا اسمی ازش نبود به جز یه سری آدم خاص که گرافیستن یه کامپیوتر عجیبی دارن که خیلی هم به درد نمیخوره. مدت‌ها خیلی پایین بود اپل. لینوکس هم که اصولا یک امید مبهم انقلابی در دنیای کامپیوتر بود. مایکروسافت چیز خوبی بود، واقعا هم خوب رشد کرده، یکی بیزنسمن فوق‌العاده بود بیل گیتس، هنوزم سایه خوبی داره، ولی به هر حال قولشون پیر شده. درسته که عظیمه ولی خب کسی ازش دیگه نمیترسه. اما حالا دو تا بازی جدی کرده و منتظریم ببینیم چی کار میکنه، تبلت و ویندوز جدید. شکی نیست که اگه مایکروسافت واقعا یک تبلت به درد بخور، نه یه لپتاپی که سر و تهش کرده، بده و یه ویندوز معقول هم روش اجرا بشه و بشه روی برنامه‌های ویندوز، روی اون تبلت برنامه‌های ویندوزی اجرا کرد و قیمتش هم قابل قبول باشه، دنیا رو برمی‌داره. یعنی با یه محصول میتونه کلا شرکت رو زنده کنه، همون کاری که اپل با آیفونش کرد. ولی خب به هر حال چیزی که نشون دادن که خیلی خیلی جذاب نبود. اسمشو گذاشتن ریلیز پریویو، یعنی هنوز هیچ کالایی ندارن و شاید فقط یه بلوفه و مدت‌ها طول بکشه تا واقعا یه به درد بخور به بازار بدن. شاید هم اون موقع مثل همیشه خیلی دیر شده باشه. ولی به هر حال مایکروسافت داره تلاش میکنه به بازی برگرده.
We are Microsoft. You will be assimilated. Resistance is futile.
خبر جالب دیگه همون نرم افزار اندروید برای سرقت اطلاعات کارت های بانکی غیر تماسی، کانتکتلس کریدیت کارت ها. یه شرکت نفوذ آلمانی، در واقع شرکت های پنتریشن تست که شرکت هایی که الان خیلی از هکرها دارن توش کار میکنن، من میام با شرکت شما قرارداد می‌بندم که آقای مثلا بانک ملی شما یه پولی به من بده، من بررسی میکنم وضعیت نفوذ به شبکت رو. برخلاف تصور ما نمیرم من بچینم تو پشت کامپیوتر، ممکنه سعی کنم با یه کارت جعلی وارد شرکت بشم یه چیزی بدزدم، ممکنه سعی کنم نصف شب با قلاب بیام تو شرکت، ممکنه هم سعی کنم وبسایتتون رو هک کنم یا هر چی. ولی به هر حال مشکلات امنیتی شرکتتون رو بهتون میگم، به این میگم پنتریشن تستینگ. البته تو ایران لغتش فیلتره چون خیلی وقیحه. به هر حال یه شرکت نفوذ آلمانی یه برنامه اندروید رو روی گوگل اپ استور گذاشته، گوگل پلی استور به قول امروزی‌ها، که میتونه روی تلفن‌هایی که NFC دارن نصب بشه و اطلاعات کارت‌های بانکی رو بخونه. این کارکرد صحیحش رو روی مسترکارت‌های پیپاس و گلد کارت یا یه چنین چیزی آلمانی نشون داده. معلومه که مثل همیشه گفته شده که این برنامه فقط برای نشون دادن مشکلات فنی این برنامه برای دزدای کارت بانکی نیست و این حرفا، و خب واقعا هم با این روش نمیشه در حجم زیاد اطلاعات دزدید. اگه یه کارت بدین به یکی، اون میتونه با تلفنش اطلاعات کارتتون رو بخونه. قبل از این هم میتونه با یه دستگاه پیشرفته تری بخونه. کما اینکه اگه من کارت اعتباری بانکمو بدم به یکی، میتونه بکشتش توی کارتخونه تقلبی همه اطلاعاتشو بخونه. یا حتی مواردی هست که بهش میگن اسکیمر. من یه دستگاه خیلی کوچولوی کارتخون نصب میکنم روی کارتخونه بانک. اونجایی که شما از تو شکاف کارتتون رو میدین تو، یه لایه خیلی کوچولو مثلا 2 سانتی کارتخونه منه. کارتخونه من اول کارت شما رو میخونه، بعدم بانک کارت شما رو میخونه. بعدم هم یه وبکم کوچولو که وصلش کردم به یه جایی تو خیابون، پسوردتون رو که میزنه رو میبینه. در نتیجه من هم اطلاعات کارتتون رو هم پسوردتون رو. خوشحال باشین. محققین دانشگاه اوکلند توی یه کنفرانس قبلی هم نشون داده بودن که فقط با خرید $10 از ایبی میتونن یه وسیله بسازن که به راحتی میتونن کارهای مشابهی بکنه. نهایتش اینه که باید مواظب کارتامون باشیم، از اون بیشتر مواظب پسوردامون. و آخرین خبر میگه شرمنده پسرهای جوان، شما دیگه مهمترین گروه هدف تکنولوژی نیستین. اگه شما یه مرد بین 18 تا 35 ساله باشین، احتمالاً فکر میکنین که همه تولید کننده های کالاهای دیجیتال علاقمندن که شما رو هدف قرار بدن. ولی این واقعیت نداره. حداقل در حال تغییره. این بحث چند وقت پیش توی وبلاگ منم توی بحث دیگه شده بود که فکر میکنین میانگین سنی کاربران اینترنت چقدره. همه حالا بگم بچه‌ها یا جوانای بین مثلا 15 سال تا 22 سال فکر میکنن همه همسنناشونن که دارن استفاده میکنن. در حالی که اینجوری نیست. بسیار بسیار متفاوته. توی ایران خب ما هنوز آمار درست‌حسابی هیچ وقت نداریم، ولی توی جهان میتونیم نگاه کنیم. درسته که کمتر از 10% مدیرهایی که شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری تکنولوژی توی شرکت‌هاشون سرمایه‌گذاری کردن، کمتر از 10%شون زن هستن، ولی مردها دارن بیشتر و بیشتر نقششون کمرنگ میشه توی پذیرش تکنولوژی. در واقع توی بازی پذیرش تکنولوژی، مثلا آیفون میاد همه میرن دنبال آیفون، لپتاپ میاد همه میرن دنبال لپتاپ، نقش زنها داره اینجا بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. بر اساس آمار زنها توی کشورهای غربی، 17 غربی که میگیم منظورمون وسترن کانتریزه، اروپای غربی، آمریکای شمالی و اینجور چیزا، ژاپن احتمالاً اینجا منظورش غربیه، زنها در حال حاضر در کشورهای غربی 17% بیشتر از مردها از اینترنت استفاده میکنن. اصلا بذارین لیست رو بهتون بدم. توی این آیتما زنها ساعتهای مصرف بیشتری در طول هفته دارن، در طول ماه دارن نسبت به مردها. اینترنت، گفتگو با موبایل، سرویس‌های مبتنی بر مکان مثل فورسکوئر و اینا، SMS، سکایپ، شبکه‌های اجتماعی، همه‌شون به جز لینکدین، تمام ابزارهایی که قابلیت اینترنت دارن به معنی مثلا گوشی اینترنت دار و اینجور چیزا، کتابخون‌های دیجیتال، وسایل تکنولوژیک مربوط به سلامتی و GPS، تو همه اینا زنها مصرف کننده بزرگتری هستن از مردها. یعنی تقریبا همه چیز. در نتیجه دفعه بعد میریم بازار، از دیدن یه لپتاپ صورتی یا تبلیغات زنانه تو تکنولوژی‌ها شوکه نشین. کما اینکه فیس تایم اپل تبلیغ خیلی زنانه‌ای داشت. این موضوع داره عادی تر میشه. اخبار رو جمع میکنیم، خیلی طولانی نبود. میریم برای در اعماق. اتیوپی و محدودیت روی اسکایپ و بقیه نرم افزارهای گفتگوی اینترنتی. دولت اتیوپی که یک کشوری در آفریقا، قانونی رو تصویب کرده که بر مبنای اون استفاده از ابزارهای اینترنتی گفتگو مثل اسکایپ، وایبر و جی تاک جریمه‌ای برابر 15 سال زندان خواهند داشت. مثل همیشه ادعا شده که این قانون برای حفاظت از شرکت‌های مخابرات داخلی و جلوگیری از ضرر شدید به اونها و این چیزهاست. ولی و همیشه هم خب میگن خواسته خود مردمه و این بحثا، ولی بازم مثل همیشه چند تا چیز ناگفته میمونه. اولین که این تصمیم رو چرا یک دولت باید بگیره که همیشه سر کاره، همیشه خدا، هیچ جوری نمیشه بیرونش کرد. خیلی از کشورها چیزی به اسم یک رژیم حاکم ندارن دیگه. در نتیجه مثلا انقلاب علیه دولت به فرض آمریکا بی‌معنیه. میتونین علیه کل سیستم سرمایه‌داری انقلاب کنین، ولی چیزی تحت عنوان حاکمان آمریکا وجود نداره. در اون معنی ابتداییش که بتونیم بر بیاندازینشون. حاکمانشون یه مجموعه از شرکت‌های بزرگ، مجموعه از رسانه‌ها هستن که دو قالب کاندیداهای احزاب دیده میشن. بعضیا چنین چیزی رو ولی بعضی کشورها چنین چیزی رو دارن. مثلا شما میتونید دولت کمونیست چین رو نام ببرید. مثلا من میتونم اینو بر بیاندازم. یا دولت اتیوپی رو. ولی مثلا تو آلمان نمیتونیم به واقعی کلمه انقلاب کنین. چون کس خاصی حاکم آلمان نیست که شما نتونین تو انتخابات بعدی کنارش بزنین. و چنین کسی هم مطمئنا نمیتونه ادعا کنه که من رئیسم، همیشه من رئیس میمونم، مردمم اینو میخوان. هیچ مردمی هم نتونن حرف بزنن. به هر حال توی سری کشورها مثل اتیوپی ممکنه انتخابات هم داشته باشین، ولی کماکان دولتی که سری تصمیم ها رو میگیره که چیکار کنین. اون دولت هم کنار برون نیست. و الان هم توضیح میده که هر کی از اسکایپ استفاده کنه بعد 15 سال بره زندان. مسئله دوم هم اینه که خب چرا یک حکومت باید از شرکتی که صاحبش خودشه و دوستاش انقدر دفاع کنه؟ شرکت مخابرات اتیوپی اگر نمیتونه سودده باشه، آیا راه حل اینه که همه شرکت‌های دیگر رو ببندن و هر سیستم رقیبی رو تعطیل کنن، آدم‌ها رو بفرستن زندان که شرکت مخابرات اتیوپی بتونه درآمد داشته باشه؟ خب نمیخوام داشته باشه. داغون. سوال آخرم اینه که به هر حال این اعتراض عمومی به وجود میاد که تو اتیوپی هیچ کس حق نداره هیچ شکلی از ارتباطاتی داشته باشه که از زیر گوش و چشم دولتی که مردم انتخابش نمیکنن رد نشه. نه کسی حق داره به کسی بگه که چی میخواد، چون خب دولت خودش میگه همه چی میخوان. بقیه هم که حق ندارن از اینترنت استفاده کنن یا از اسکایپ استفاده کنن یا از جی تاک استفاده کنن. و نه کسی حق داره در مورد چیزی انتقاد کنه بدون اینکه دولت بشنوه. اتیوپی خبیث. خبر بعدیمون حملات هک علیه فعالین مدنی و حقوق بشری سوری و تبت. هفته گذشته دو تا حمله گسترده داشتیم که خیلی پر سر صدا شد خبرهاش. اولیش علیه فعالین آزادی و دموکراسی تو سوریه بود و دومی علیه فعالین اجتماعی تبتی. توی حمله اول یک کرم توی کامپیوترهای گروه بزرگی از فعالین سوری پخش شد. کرم از طریق یه اکانت اسکایپ می اومد که مربوط بود به فرمانده ارتش آزاد سوریه، یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه، که یه ریکوست میداد به شما و اگر اون رو اپروو میکردین یه فایل پیف می اومد، پی آی اف، که نرم افزار بلک شیلد روسی که مال روسیه هست رو روی کامپیوتراتون نصب میکرد و میتونست کل کارکرد صفحه کلید و اینا رو ضبط کنه، که خب خیلی وقتا من دارم با صفحه کلیدم پسورد وارد میکنم و این جور چیزا و احتمالاً بفرسته برای یه جایی. حمله دوم هم علیه فعالین مهم حقوق بشر تبت بود که خب این چند وقت خیلی تو اخبار زیاد شنیدیم، خودسوزی میکردن، قیاماشون رو داشتن که سرکوب شد توسط جمهوری خلق چین. و توی این حمله حدود 80 نفر آدم یه ایمیل با یه انگلیسی دست و پا شکسته گرفتن در مورد بیانیه اتحادیه اروپا در مورد تبت که یه اتچمنت ورد داره که ازشون میخواد این اتچمنت ورد رو باز کنن و بخونن. مشخصه که اگه بازش کنین یکی از حفره‌های امنیتی شناخته شده ورد مایکروسافت تو ویندوز مایکروسافت. خبیث، گناه داره نه. یه برنامه کامپیوتری رو نصب می‌کنه رو کامپیوترتون. به گفته سیمانتک قبلا همین کد رو تو حمله علیه آمریکایی‌هایی که علاقه داشتن به مسائل تبت و توی تورای اروپا تحت عنوان تورای اروپایی دالائی لاما پخش کرده بودن، یعنی همین حمله با همین کد انجام شده بود علیه یه سری از طرفدارای دالائی لاما که رهبر معنوی بودایی‌های جهانه. اگر این برنامه رو نصب می‌کردین، چیزی که سیمانتک تا اینجا گفته این بوده که کامپیوترتون یک سری دیتا رو به یک آی پی توی هنگ کنگ می‌فرستاد که متعلق به یک سرویس دهنده اینترنت چینی. هشدار EFF به فعالان سوری هم این بوده که بهتره هیچ فایل پیوستی رو باز نکنن، حتی اگر ظاهراً از سمت دوستاشون باشه. هشدار بهتر اینه که هیچ فایلی که منتظرش نیستین رو باز نکنین. اگه نمیدونین چرا دارین فایل رو میگیرین کلا پاکش کنین بره دیگه، اگه منتظرش نیستین اصلا نمیخواینش. مواظب ویروس میروس باشین، داستان داریم. من هر روز باید کامپیوتر تعمیر کنم به هر حال. و توی در اعماق مطلب آخرمونم یه مطلب جالبه درباره بازار مشکلات امنیتی زیرو دی. زیرو دی روز صفرم، همین که یه چیزی رو پیدا میکنیم هنوز هیچکی نمیدونه. من توی یکی از برنامه‌های قبلی گفته بودم که دوستهای اطلاعات این روزها وضع مالی خوبی ندارن، لازم نیست برین هکر بشین به معنی اینکه فکر کنین پول دار میشین. و مثلا داشتن 100 هزار تا شماره کارت اعتباری که توشون هم حساب تو حسابشون هم پول هست معنی داشتن پول خاصی نیست. و اگه خیلی خوش شانس باشین و دستگیر نشین و بقیه ماجراها فرتون کلا نذارن بقیه دزدا، میتونین چند هزار دلار مثلا توی بازار زیرزمینی اینترنتی بفروشین ببینین پول حالا بهتون میرسه یا نمیرسه، که خب این یک درآمد معقول نیست. ولی یه بحث دیگه هم هست که بازارش خیلی خیلی بهتره، شاید هم بگیم کثیف‌تره، ولی به هر حال بازار بهتری داره. وقتی میگیم هکرها پول در نمیارن منظور این بخش نیست، بازم بحث متوسط هست. اینکه شما برین هکر بشین شما نمیتونین کلی کارت اعتباری به دست بیارین بفروشین، در نهایت تعداد خیلی کمی از افراد این کارو میکنن، در واقع یک منبع درآمد نیست، یه شغل نیست. به هر حال اون بحثی که داریم که بازار کارش خیلی 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 پر رونق تره، فروختن مشکلات امنیتی کشف شده است که کس دیگه ازشون خبر نداره. قبل از باز کردنش درباره توهمی هم حرف بزنم. یه توهم هست بین دوستانمون که فکر میکنن کشورهای دیگه هم شبیه کشور ما اداره میشن که دولت بتونه همه چیزو کنترل کنه، به هر کسی هر چی میخواد بگه، هر کسی مجبور باشه تابع دولت باشه برای اینکه پیشرفت کنه و اینا. واقعا اینجوری نیستش. خیلی از کشورهای غربی اصول دموکراتیکشون رو حفظ میکنن، نه برای اینکه خیلی فهیمن، برای اینکه در واقع شاید برای اینکه خیلی فهیمن، به خاطر اینکه فهمیدن که اونجوری میتونن پیشرفت کنن. مثلا دوستان فکر میکنن FBI میتونه به مایکروسافت دستور بده که حفره امنیتی بذاره تو نرم افزارشون که بعداً FBI بتونه از طریق اون حفره ها به اطلاعات کشور من دسترسی داشته باشه. هیچ وقت چنین چیزی نیست. اولا خب باید بهشون بگیم FBI ربطی به این کارا نداره، و دومی که تو حکومت غربی مدرن فرمشون فرق میکنه. اینجاست که دولت به مثلا هالیوود بگه حالا یه فیلم بسازین در این باره که بعداً من این کارو بکنم، یا بگه که مایکروسافت مجبوره یه حفره امنیتی بذاره. اگرم بخواد باید براش قانون تصویب کنه و منو شما هم قانونو میبینیم. کاری که میکنن اونا اینه که حالا بذار اینم بگم، دلیلشون هم این نیست که آدمای خوبی هستن، دقیقاً دلیلش اینه که میخوان پیشرو باشن تو دنیا و میدونن که با اینکه یه گروه بیاد همه رو کنترل کنه امکان پیشروی نیست. اگر میخوان اول باشن باید آزادی بدن به آدماشون، در این حال باید افکار خلاقشون رو بیارن تو حکومت و همه این داستانا. به هر حال بحثی که الان هست این شده که یه بازار داره به وجود میاد و خیلی خیلی ظاهرا داره رشد میکنه که هستش بازار حفره‌های امنیتی زیرو دی. بروس شنایدر یکی از بهترین بگیم مشاوران امنیتی جهانه، یه مقاله داره برای فوربس اینو توضیح میده. میگه که دولت‌ها و شرکت‌ها از هکرها مشکلات امنیتی کشف شده رو میخرن، نگهش میدارن تا به موقع استفاده کنن. اون خباست FBI که گفتم بالا، سازمان‌هایی که میخوان این کارو بکنن نمیان به مایکروسافت دستور بدن چون همچین توانایی رو ندارن. کاری که میکنن اینه که میان از یک هکری که یه سفره امنیتی پیدا کرده اونو میخرن. خیلی ساده، مدل دقیقاً سرمایه‌داری خبیث. یه سری آدمان پرورش نمیدن که اینا بهترین حفره امنیتی پیدا کنن، اونها رو هم دارن، این یکی‌ها رو هم دارن. نتیجه این جریان چیه؟ یه عدم امنیت خیلی گسترده برای همه ما، منظورم آدم‌های معمولی که دارن تو دنیا زندگی می‌کنن. چیزی که EFF بهش میگه امنیت برای 1%، اشاره به اون شعار 1% که 1% آدم ها دارن خوش میگذرونن و ازشون خوبه و فکر میکنن دنیا داره خیلی خوب پیش میره، 99% آمریکایی‌ها فقیرن، در نتیجه اون اتفاقات وال استریت به وجود میاد. اینم بهش میگن امنیت برای 1%. من بیام حفره امنیتی رو پیدا کنم بدم به یکی که اون بتونه امنیت به قول خودش کشورش رو به دست بیاره که 100 تا زیاد میخوام به دست نیاره، در نهایت هم همه ناامن‌ترین. مشکل یه پله عمیق‌تر هم میشه. چون کشف این حفره‌ها بسیار سخته و احتمالاً قیمتشون خیلی بالاست، اینجوری نیست که هر روز یکی یه حفره پیدا کنه بتونه بره بفروشه. در این حال اعتبار خیلی بالایی هم دارن برای کسی که این حفره رو پیدا کنه و بفروشه. مشخصه که حالا اعتبار منظورم اعتبار شرافت بندانه ای نیست، شبیه اعتباری که یه جاسوس پیدا می‌کنه برای کارفرماش. این خطر به وجود میاد که مهندسای برنامه‌نویس عمدن توی سیستم‌هاشون باگ وارد کنن و بعد این باگ‌ها رو از طریق افراد دیگه یا خودشون به مشتری‌های عظیم مثل دولت‌ها و شرکت‌ها بفروشن. بروس شنایدر توضیح میده که تو قدیم هر وقت هر کس یک باگ کشف می‌کرد اون رو سریع با اسم مستعار یا اگه محمود با اسم خودش می‌ذاشت تو اینترنت، چند روزی امنیت کل دنیا رو به هم می‌ریخت، بعدش یه آپدیت می‌اومد و مشکل حل می‌شد. افشای آزاد و سریع. این افشای آزاد یه مدتی بعد جاشو داد به افشای متعهدانه. میگفتم ما باید ریسپانسیبل باشیم وقتی این کارو میکنیم، نه باید بزنیم دنیا رو بپاشونیم از هم دیگه. من اگه یه باگ پیدا میکنم میتونم نشونش بدم که این باگ وجود داره، ولی تکنیکی نگم که من دقیقاً چه جوری دارم نفوذ میکنم. اون بخش تکنیکی رو به صاحب نرم افزار بدم، در واقع اعتبار اجتماعی رو کسب کنم، با اسم واقعی بزنم جادی، یه شرکت پنتریشن تست داره یا شرکت امنیتی داره یا اصلا متخصص امنیت یا هر چی، علاقمند کامپیوتره، هر چی بگم. یه باگ پیدا کرده توی کرنل لینوکس، این رو به کامیونیتی بسته لینوکس میگم تا اون رو حل کنن، خودم هم همزمان نشون میدم که بله این واقعا پیدا شده و کار میکنه. جزئیاتش رو نمیدم که همه بتونن همه جا رو به هم بریزن. اونا هم اصلاحش میکنن. افشای متعهدانه. دلیلش هم البته وضعیت بازار بود دیگه. آدم‌ها، هکرها بزرگ شده بودن، شرکت‌های امنیتی داشتن. اگه باگ پیدا میکردن به صاحب نرم افزار میگفتن، اعتبار شرکت خودشون میرفت بالا و این داستان‌ها. ولی الان چی شده؟ با این جریان فروش حفره‌های زیرو دی، در واقع باگ‌ها دیگه حل نمیشن. حتی خیلی خوشحال هم میشن که این باگ‌ها حل نشن. همون داستانی که وقتی که مثلا داستان ویروس فلان میاد، میگن از 4 تا حفره امنیتی همزمان استفاده میکرده که همش زیرو دی بودن. در واقع یعنی زیرو دی نبودن. خیلی وقت پیش کشف شده بودن ولی هیچ کی خبر نداشت ازشون. منتظر بودن تا یکی استفاده کنه. این اتفاق خیلی بدیه. همینی که ممکن مهندس‌ها خودشون بدن سراغ این خباثت، در واقع برنامه‌نویس‌های سری حفره بذارن که بعداً باهاش پولدار بشن، یا اینکه و بهتر از این، یا اینکه بگم و اینکه همزمان یه ناامنی هم به وجود میاد، چون باگ‌ها دیگه اصلاح نمیشن. حفره امنیتی رو کسی به کسی نمیگه. حتی قبلا که با وحشیانه میذاشتنش رو اینترنت که این سوراخ پیدا شده، بازم حل میشد بعد از یک هفته. ولی الان در واقع قبول میکنیم که حفره امنیتی زیادی هست که افراد که پولشو دارن ازش خبر دارن. من و شما بیچاره هم داریم اینجا زندگیمون رو میکنیم. بعد همینجوری بشینیم سوراخ سوراخ تا ببینیم که ممکنه یه روزی یکی احساس نیاز پیدا کنه از یکی از این سوراخ‌ها استفاده کنه، بعدن شاید بسته بشه. وضع بدیه دوستان. میریم سراغ تبریک‌ها و تقبیح‌ها. تبریک اولمون رو میگیم به آنگ سان سوچی و مردم برمه، فعال سیاسی مدافع حقوق بشر از مخالفان حکومت نظامی برمه، برنده جایزه صلح نوبل که از حصر خانگی رها شده. امیدواریم حکومت‌ها چیزی باشن که توی زندانی سیاسی معنی نداشته باشه. خوشحالیم برای برمه و منتظر بهتر شدن وضعش. یه تبریک تسلیت همزمان هم دارم به شرکت آیدیر و خودمون. تبریک به آیدیر که دستگاهی ساخته که از فاصله 6 متری میتونه اثر انگشت بخونه. تسلیت به خودمون با این دستگاه‌های خبیث. و تشویقمون هم مال مدیر عامل ISP کوچیکی به اسم سونیک نت که وقتی دیده یک سری شرکت سودجو دنبال مشتری‌هاش هستن، اول دارین یکم دقیق‌تر توضیح بدم. دین جاسپر مدیر عامل ISP کوچیکی به اسم سونیک نت، اولین برخوردش با قانون وقتی بود که دپارتمان جاستیس ازش خواست لاک های فعالیت اپل بام رو بده. اپل بام یکی از سرشناس ترین هکرهایی که تو سکیوریتی کار میکنه به نفع حقوق بشری ها و تو آمریکا همیشه براش مشکل درست میکنن. تلفنش رو میگیرن موقع رد شدن از مرز، بهش گیر میدن که واسه چی داری میری، چون میدونن که در واقع کارهایی رو میکنه که دولت دوست نداره. مشخصه که زندانیش نمیکنن، شکنجهش نمیکنن، نمیکشن، ولی به هر حال گیر رو بهش میدن. دپارتمان اف جاستیس اومده تو ISP دین جاسپر و ازش خواسته که لاگ‌های اپل بام رو بده. مدارک قانونی هم داشتن، مجبور شده بده. بعدن میگه مدت دیگه یه اتفاق دیگه افتاد که اومدن لاگ افرادی رو می‌خواستن، دقیقاً نامی بردن که فلانی فلان فیلم رو دانلود کرده. لطفاً لاگش رو ما بدین طبق دستور قاضی. بازم خب باید میداده دیگه. اتفاق این بوده که این آدما فیلم‌های پورنویی رو دانلود می‌کردن که حتی اسم بردن از عنوان‌هاش خجالت‌آوره تو پادکست من و برای خودشون مطمئنن. عنوان‌های عجیب غریب داشتن و بعدن این شرکت‌ها می‌رفتن از این آدما شکایت می‌کردن و حتی اگه این آدما می‌تونستن از خودشون دفاع کنن یا اگه می‌خواستن بگن ما دانلود نکردیم یا هر چی، حاضر نبودن برن دادگاه با عنوان اینکه آقای فلانی به خاطر دانلود فیلم فلان 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 فلان. خیلی زایه بوده. درنچه یه پولی می‌دادن یا رو بی‌خیال می‌شده. این مسئول ISP هم می‌بینه که آقا این مسخره بازی‌ها چیه، یه کانفیگ عوض می‌کنه، لاگراشو فقط تا 2 هفته نگه می‌داره. ما تشویقمون رو می‌دیم به آقای دین جاسپر به خاطر اینکه لاک های ISP شو فقط 2 هفته نگه می‌داره که اگه کار نافرمی شده بود اثرش باشه تا مدتی، در غیر این صورت هم کسی نیاد از 2 سال پیش درخواست بده که فلانی یه فیلم پورنو دانلود کرده. معتقده که بقیه ISP هم باید همین کارو بکنن و جا داشت دست قشنگه رو بزنیم، ولی فعلا صبر کنین چون یه تقبیه دیگه داریم. تقبیهمون به اون کارمند خز اپلیه که گفته شما ایرانی هستین من بهتون نمیفروشم. و البته همزمان با عرض تسلیت به خودمون با این پاسپورت عزیز که یکی از بی‌ارزش‌ترین پاسپورت‌های جهانه، ولی خب فدای سرمون بزن آهنگ قشنگه رو. یه خود شاد باشیم تا بخش آخر. آخر یک سوال جذاب دارم. آیا کامپیوترها حرف میزنن؟ آیا دستگاه جی پی اس که به شما میگه در تقاطع بعدی به راست بپیچید واقعا داره با شما صحبت میکنه؟ آیا واقعا شما از گوگل یک سوال میپرسین و گوگل به شما جواب میده؟ آیا واقعا شما تو گوگل میزنین بهترین لواشک و گوگل به شما میگه ایران چاشنی ترشین؟ بگم من ایشا لواشکی ها نمیخریدم. اولین باری بود که از حین خروج از ایران برای سفر یه دونه لواشک ترشین خریدم. سورکرت فارسی میشه قره قروت. اینقدر خوشمزه است، اینقدر خوشمزه است، بخریم. کجا بودیم؟ آها، بحث اینکه آیا کامپیوترها حرف میزنن. آیا دستگاه جی پی اس به شما میگه تو تقاطع بعدی به راست بپیچین داره باهاتون صحبت میکنه؟ آیا وقتی سوال میپرسین گوگل بهتون جواب میده؟ من و شما خب دوست داریم با هیجان احتمالاً بگیم بله که حرف میزنه. پس چی؟ به هر حال داره جی پی اس‌تون صحبت میکنه، خودروتون داره میگه در ماشین باز است. ولی سوال بعدی کارو خیلی سخت میکنه. آیا جی پی اس، گوگل، خودروی سمند آزادی بیان هم لازم دارن؟ آیا وقتی میتونن بیان داشته باشن آزادی بیان هم بهشون میرسه؟ تو دنیای امروز ما داریم کارهای بیشتر و بیشتری رو به کامپیوترها واگذار میکنیم و همه هم دارن با همون حرف میزنن. جی پی اس میگه چپ و راست بریم. توی آفیس اون کلیپس مسخره که من هنوز هست یا نه میومد میگفت
Hey, it looks like you're writing a letter.
جی ادیت بهمون پیشنهاد میده که فلان کلمه رو که اشتباه نوشتیم با فلان کلمه عوض کنیم. فیسبوک میگه بیا با فلانی دوست شو. یعنی چرا همشون هم دافی تورن و همه اینا دارن حرف میزنن. ولی آیا اینها از طریق الحاقیه اول حمایت میشن؟ البته این واسه بگم که الحاقیه اول تو کشور آمریکا از آزادی بیان دفاع میکنه و طبق اون هر کس حق داره نظرش رو بنویسه و ابراز کنه و دولتی که سر کاره اجازه سانسور عقاید شهروندان رو نداره. شهروندان. متن دقیق قانونیشو نمیدونم ولی این بحث خیلی جدیه که حالا کامپیوترهایی که حرف میزنن تحت حمایت الحاقیه اول هستن. سوال خنده‌داره ولی خیلی خیلی واقعی و بسیار بسیار پیچیده. جریانم از وقتی شروع شد که تو سال 2003 یه شرکت از گوگل شکایت کرد که تو نتایج جستجو از چیزی که منطقاً باید باشه خیلی پایین‌تره. وکلای گوگل به شکل عجیبی بحث حرف زدن رو پیش کشیدن و گفتن که خروجی صفحه جستجو یک جوابه و یک جواب باید تحت قانون آزادی بیان قرار بگیره و کسی حق نداره به گوگل بگه چرا اینو گفتی در مقابل این سوال. امسال هم یک حقوقدان از دانشگاه کالیفرنیا به اسم یوجین ولوخ توسط گوگل استخدام شده تا درخواست گسترده‌تری رو بنویسن در این مورد که خروجی گوگل، مایکروسافت بینگ، یاهو و همه جستجوگرهای دیگه یک شکل از بیان هستن که توسط کامپیوتر انجام میشن و باید حفاظت بشن در مقابل سانسور و اینه که یکی بخواد هی گیر بده که چرا اینو گفتی چرا اونو گفتی. برای غیر حقوقدان شاید این بحث یه خورده عجیب غریب باشه، ولی واقعا نگاه کنیم به یه صفحه روزنامه. مثلا من یه درخواست میفرستم به روزنامه که من موهام میریزه چیکار کنم. دایی مسعود تو ستون خودش به هم جواب میده که بهتر از فلان شامپو استفاده کنم و ریزش مو به اینها ربط داره و فلان و بهمان. بحث اینه که چرا اگه همین سوالو از گوگل بپرسم و همین جوابو بگیرم جواب دایی مسعود توسط آزادی بیان حمایت میشه ولی این یکی نه. و اگه این بشه چی میشه؟ تو دنیای واقعی داستانی میشه که وکلای آنتی تراست یا دولت در نقش حمایت از مصرف کننده باید بیان سراغ گوگل و بهش بگن که با داشتن انحصار جستجو تو اینترنت در حال ایجاد تراست تجاریه، یعنی خارج کردن همه رقباش از بازار و در دست گرفتن کل بازار. این سرمایه‌داری خبیث که میگن بازار آزاد بازار آزاد بازار آزاد، دقیقاً بازار آزاد تا وقتی براشون آزاده که داره کار میکنه. این از بس بیرفت شد. بس عبارتش این بود که وقتی در واقع دولت پشتشه تا آزادی بازار رو از طریق رقابت حفظ کنه، اگر رقابت از بین بره دولت وارد میشه و رقابت رو دوباره وارد میکنه. مثلا مایکروسافت حق نداره با ویندوزش IE رو هم نصب کنه توی اروپا، الان این تصویب شده، چون که در واقع با این کار کل رقبایی مثل اوپرا و فایرفاکس رو داره خارج میکنه از بازی. حالا آیا میتونن برن سراغ گوگل و بگن شما با این جوابی که دادی داری همه رقیبات رو خارج میکنی؟ یا اینکه گوگل میتونه بگه نه دیگه، این آزادی بیان منه، هر چی بخوام میگم. گوگل میتونه ادعا کنه که هر چی میخواد رو میتونه به کاربرها نشون بده و هر کس ادعا کنه که اینو باید تغییر بده مخالف آزادی بیانه. همین بحثو میشه به فیسبوک تعمیم داد. فرض کنیم فیسبوک بگه که برنامه‌هاش آزادی بیان دارن که اطلاعات خصوصی افراد رو به بعضی افراد دیگه نشون بدن، یا آمازون که بازار آنلاین بزرگه بگه که هر ناشری که با من کنار نیاد من کلن از فهرست جستجو خارجش میکنم. آیا ناشرها حق دارن به این اعتراض کنن و بگن تو بزرگترین چیز آنلاینی و داری در واقع ما رو خارج میکنی از کل بازار و این آنتی تراست باید از ما حمایت کنه؟ یا نه، اون میتونه بگه یه برنامه است که آزادی بیان داره، من یه کامپیوتر دارم که آزادی بیان داره، هرچی میخواد بگه. حالا آیا واقعا کامپیوترها آزادی بیان دارن؟ آیا حرف میزنن؟ آیا متون تولید شده توسط کامپیوتر باید بیان در نظر گرفته بشه؟ از نظر منطق خب شباهت هایی بین متون و نظرات گوگل و دایی مسعود و سقراط و همه هستش، ولی فرق اینجاست که سقراط برای نظراتش کشته شد و کامپیوترها وسایلی هستن که ساخته شدن تا به ما خدمت کنن، حاضر نیستن به خاطر ما بمیرن، ما خودمون درست کردیم که خدمت کنه، حالا نباید به این آزادی بیان بدن. در ضمن الحاقی اول یا کلا هر قانون آزادی بیان درست شده تا به شهروندها در مقابل دولت‌های دیکتاتوری که ممکنه ظهور کنن و نذارن نظراتی مخالف خودشون به وجود بیان توانایی مقابله بدن. در اصل ایده این بوده که انسان‌ها توسط دولت‌های سلطه‌گر سانسور نشن. ایده این نبود که هر متنی در مقابل هر تغییری توسط هر چیزی معصوم باشه. البته اینم ته مقاله مهمه که الحاقیه اول آمریکا مثل هر چیز دیگه یک جنبه تجاری هم پیدا کرده. مثلا الان تبلیغات با استفاده از این قانون آزادن هر چیزی بگن. مشخصه که اگه اشتباه بگن میشه از اون شکایت کرد. ولی مثلا تو آمریکا نمیتونیم بگیم سیگار حق نداره تبلیغ کنه، چون آزادی بیان داریم. اما حمایت از چنین دیدگاهی باید کمتر از حمایتی باشه که از آزادی بیان یک شهروند در مقابل حکومت میشه. بعضی مدافعان این بحث جواب میدن که برنامه‌ها توسط برنامه‌نویس‌ها درست شدن و در اصل چیزی که اونها میگن چیزیه که برنامه نویس خواسته بگه. ولی از نظر حقوقی، این که من یک سری حقوق مدنی دارم به این معنی نیست که محصول کار من هم حقوق مدنی داره. همونقدر که میز یک نجار حق رأی داره، برنامه یک برنامه نویس هم باید توسط حکومت از آزادی بیانش دفاع بشه. در نهایت به این هم نگاه کنین که هر روز میلیاردها میلیارد تصمیم توسط کامپیوترها گرفته میشه و رفتن به این سمت که دولت باید بیاد و از این تصمیمات دفاع کنه، باید یک لحظه با وقفه روبرو بشه و بهش فکر بشه قبل از اینکه هر تصمیمی در این مورد بگیری. اینا که براتون گفتم خلاصه‌ای بود از مقاله‌ای که سردستی ترجمه کردم از تیم وو، استاد حقوق دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب مستر سویچ، ظهور و سقوط اینفورمیشن امپایر. میریم سراغ موسیقی آخر. به پیشنهاد علی، Blowing in the Wind توسط باب دیلن. سوال پایه کل موزیک اینه که یه مرد باید چند تا خیابون رو طی کنه قبل از اینکه بتونیم یک مرد بنامیمش. این سوال قرار بود توی رمان جذاب راهنمای مسافران جهان، مسافران مجانی کهکشان، سوال پایه‌ای مطرح بشه. آهنگ سال 1962 نوشته شده، آهنگ مقاومت با سوال‌هایی درباره صلح، جنگ، آزادی و جوابی که در نهایت میگه دمیدن در باده، که معلوم نیست کار ساده‌ایه یا یه کار خیلی بغرنج. این شما، این باب دیلن.